به نام خدا، درس مبانی آموزش تربیت بدنی فصل 3، دیدگاه ها و رویکردهای فلسفی به تربیت بدنی و ورزش. فلسفه تربیت بدنی عبارت است از مطالعه حقایق وجودی، اصول زیربنایی و مبانی تربیت حرکتی انسان که از طریق ورزش جهت دهنده رفتار و اهداف هستند. رویکردهای مختلفی بر اساس ظهور و بروز دیدگاه های خاص فلسفی در برهه‌های خاص زمانی نسبت به ورزش و تربیت بدنی شکل گرفتند که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. در این فصل به طور خلاصه دیدگاه 5 مکتب فلسفی، یعنی ایدئالیسم، ناترالیسم، رئالیسم، پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم، نسبت به تربیت بدنی و ورزش بررسی می‌شود. فلسفه ایدئالیسم و تربیت بدنی و ورزش. پیشگامان این مکتب افلاطون، کانت، دکارت و هگل می باشند. در این مکتب تکامل ذهن و روح مقدم بر تکامل جسم و بدن است. تکامل جسمانی و آمادگی بدنی فقط به دلیل تأثیر آن بر توسعه شخصیت و روح اهمیت پیدا می کند. برای اولین بار امانوئل کانت نقش مهم تربیت بدنی را در تشکیل شخصیت و اثر آن بر روی شخصیت افراد از دیدگاه ایدئالیستی اخلاقی خود مورد مطالعه قرار داد. در این مکتب معلم ورزش مهمتر از فراهم ساختن تسهیلات و امکانات ورزشی یا هر نوع وسیله دیگری است. معلم دارای موقعیت محوری است و باید شایستگی این را داشته باشد که از او تقلید کنند و دارای تلاش الهام بخش برای زندگی پرتحرک باشد. فلسفه ناترالیسم و تربیت بدنی. پیشگامان این مکتب توماس هابز، ژان ژاک روسو و ایمیل زولا. بیشترین سهم توجه به تربیت بدنی و ورزش در بین مکاتب فلسفی متعلق به ناترالیسم است. روسو در رابطه با بکارگیری رفتارهای حرکتی در تعلیم و تربیت و نقش سازنده آن در تکامل ساختار بدن مباحث مهمی را مطرح کرده است. او رشد کودکان را از دیدگاه زیست شناسی به دو قسمت تقسیم می کند. قسمت اول دوران کودکی یا خردسالی است که طفل با استفاده از توانایی جسمی احساسات خود را ابراز می کند و احتیاجات خود را برطرف می کند و در قسمت دوم دوران نوجوانی است که پیاده کردن تربیت بدنی در چارچوب تربیت کودک هستش. مسابقات از نظر روسو اهمیت زیادی برای کودکان و نوجوانان دارد. فعالیت های مانند دویدن، پریدن، شنا، پرتاب وزنه، حرکات تعادلی جزئی از برنامه هایی است که کودک را برای زندگی آینده آماده می کند. روسو از تربیت بدنی به عنوان یک شناخت بزرگ در تاریخ تعلیم و تربیت می نگرد. مربیان طبیعتگرا الگوهای تمرینی را از طریق بازی و فعالیت‌های ورزشی توسعه می دهند. فلسفه رئالیسم و تربیت بدنی و ورزش. این مکتب نقطه مقابل فلسفه ایدئالیسم است. ارسطو، بیکن، جان لاک از پیشگامان این نظریه هستند. رئالیسم ها هدف از تعلیم و تربیت را مجهز کردن شاگردان به مهارت‌هایی است که برای زندگی و سازگاری آنها با محیط لازم است. رئالیست‌ها بر فعالیت‌های ورزشی و تربیت بدنی مدار صحه می‌گذارند و فعالیت‌های فوق برنامه را تا آنجا که رفتارهای اجتماعی مطلوب را آموزش دهند مورد تایید قرار می‌دهند. از نظر مربیان رئالیست، بازی و فعالیت‌های ورزشی که از علایق کودک سرچشمه می‌گیرند بهترین ابزاری هستند که با استفاده از آنها عادات مطلوب، کار و عمل، احساسات، ذوق و خلاقیت خود را شکوفا می‌کنند. فلسفه پراگماتیسم و تربیت بدنی و ورزش. پیشگامان این مکتب جان دیویی، چارلز پیرس و ویلیام جیمز هستند. پراگماتیسم بر محور مفید بودن و فایده عملی داشتن اندیشه آدمی استوار است. در این مکتب مدرسه و دانش آموز فعال مورد توجه است. کار معلم تحریک و هدایت رغبت و میل دانش آموزان است. بهترین روش تدریس از نظر این مکتب روش حل مسئله است. با توجه به این فلسفه، برنامه های تربیت بدنی باید دارای تنوع زیادی در فعالیت ها باشند. فعالیت ها امکان بروز خلاقیت را داشته باشد و فعالیت های ورزشی زمان مفید هستند که در سطح وسیعی با سایر مواد درسی مدرسه و زندگی دانش آموزان هماهنگ و مکمل آنها باشد. پراگماتیسم از تجارب گروهی در ورزش های رقابتی حمایت می کند. آنها معتقدند که ابعاد اقتصادی و تجارتی بودن در ورزش ها باید از بین برود، زیرا تحت این شرایط ارزش های تربیتی تهدید خواهند شد. و آخرین مکتب، فلسفه اگزیستانسیالیسم و تربیت بدنی و ورزش. پیشگامان این مکتب فریدریش نیچه، ژان پل سارتر. در این مکتب وجود بر ماهیت تقدم دارد، یعنی بشر ابتدا وجود می‌یابد بعد متوجه وجود خود می‌شود. از دیگر مباحث مهم فلسفی این مکتب اصل آزادی انسان‌ها و حدود اختیار آدمیان است. شاید هیچ مکتبی به اندازه این مکتب بر روی آزادی و انتخاب آدمی تاکید نداشته باشد. در این مکتب معلمان و مربیان فرصت آزادی عمل و پذیرش مسئولیت را برای شاگردانشان فراهم می آورند. تربیت بدنی از دیدگاه این مکتب باید قادر باشد خودشکوفایی را در فرد تسهیل کند. در این مکتب تاکید بر انتخاب آزاد بازی ها و فعالیت های ورزشی است و این کار را از طریق گفتگو انجام می دهند. در مدارس رقابت و مسابقه اثرات تربیتی چندانی ندارد، بلکه بازی های بدون قاعده و ساختار برای آزادی انسان سازگار است و هم استراب و دلهوره انسان را کم می کند. این مکتب با ورش های قهرمانی و حرفه‌ای چندان موافق نیستند. در این مکتب ورزش های انفرادی از ورزش های تیمی اهمیت بیشتری دارند. خب، این خلاصه و چکیده فصل 3 بود که به دیدگاه های مکاتب مختلف فلسفی پرداخته بود که نظرشون رو درباره تربیت بدنی و ورزش گفته بودن. اینها همه مهم و کلیدی هستن، امیدوارم که مفید واقع بشوند. با سپاس، پایان فصل 3.